دیدم شادم بوده، ولی مکانیک این رو داشت، الان نمیدونم هست یا نه، ولی اون زمان خوب بود. دو سه تا از این شرکت های صنعتی رو اون گروه کارخانجات در واقع ملی بود که بچه ها میرفتن و تجربه کسب میکردن در این در واقع تحصیل. این تجربه خوب بود برای ما، تو فضای ما رو یه خود ذهنیت ما رو نسبت به درس خوندن صرف عوض کرد و وارد فضای صنعتی کرد.
از دانشگاه شریف گفتیم، حالا ما لابلای گفتگوها با هم راجع به صحبتی هم داشتیم. برای همه اونایی که به هر حال نکات مربوط به این دانشگاه رو پیگیری میکنن، یه سوال شاید همیشه مطرح باشه که توی رده بندی های بین المللی با وجود این همه استعداد و مخ در واقع رشته های مختلف مرتبط با حوزه ریاضی فیزیک، ولی رتبه ما رتبه شاید درخوری که باید باشه نیست. چرا؟ علتش چیه؟ چون من فکر می‌کنم استعدادایی که ما داریم اینا هر کدومشون در بهترین دانشگاه‌های دنیا بتونن نتایج فوق‌العاده‌ای رو ثبت کنن از خودشون.
بله، من فکر میکنم علتش اینه که خب جنبه‌های مختلف تو رتبه بندی تاثیرگذار هست. خب ما توی شریف و بیشتر دانشگاه ایران امکانات سخت افزاریمون اصطلاحاً کم هست، امکانات تحقیق و توسعه و امکاناتی که دانشجو و استاد نیاز دارن که در کنار تحصیل کارهای تحقیقاتیشون رو انجام بدن. خب این ضعف رو داریم. اگر این ضعف نباشه و این امکانات به نظرم باشه، خب همه اون فارغ التحصیلای ما که الان تو خارج از کشور تحصیل میکنن و درفتن دو دانشگاه، اینا جمع کنید، اون امکاناتی که اون بر در واقع در اختیارشون هست و اینجا در اختیارشون بذارید، خب مسلماً رتبه‌مون خیلی
بهتر میشه.
قاعدتاً باید توی خاورمیانه اول باشیم و جزو 50 تای اول دنیا باشیم به نظرم، اگر امکانات داشته باشیم.
یعنی فقط تنها نکته‌ای که شما میبینید که میتونه عامل این قضیه بشه، احتمالاً هم امکانات سخت افزاریه.
به نظر من همینه، مثل فوتبالمون هست دیگه. مثلا ببینید بازیکنی که تو الان شرایط امکانات تیم فوتبالی ما رو نگاه کنید با حالا تیمای کشورهای همسایه اروپایی، اگر این استعدادایی که ما تو فوتبال هم داریم با اون شرایط اینا بتونن در واقع تو شرایطی که تیمای اروپایی هستن میکنن، قاعدتا فوتبال ما هم چرا باید کم داشته باشه از مثلا تیمای حداقل نمیگم قهرمان جام جهانی، ولی حداقل جزو تا یک چهارم نهایی نیمه نهایی بتونید برید.
الان کلکل فوتبالی هم دارید با همکارا و اینا؟
بله، ما خب همیشه هستش، چه فوتبال خارجی چه داخلی، ما دوران انتخابگاه، دوران دانش آموزی، دوران دانش آموزی که ما همیشه با اینکه تیزوشان بودیم، ولی خب همیشه تیزوشان ما تو نیشابور قهرمان مسابقات فوتبال شهر
چاشو شد. بس از درس خون بودن فوتبالش خوب بود.
آره، تیم فوتبال خوبی داشتیم. بعد همیشه هم استقلال پرسپولیس بازی می‌کردیم، یعنی اونجا استقلال پرسپولیس
یعنی جدا میشد هواداری طرفدار استقلال این
طرف، یه تیم بقیه تیم بازی می‌کرد.
کدوم بهتر بود بعد اون وقت؟
مثلا دربی دو تا تیم بود دیگه، یعنی تقریبا میانگین نگاه کنی مثلا حالا خیلی برد و باخت متفاوت.
خب آقا بریم یه ذره راجع به حوزه کاریتون، یعنی از این بخش گفتگومون فکر می‌کنم نکات خیلی جالبی رو مخاطبان ما بتونن برداشت بکنن، به ویژه اونایی که جوون هستن، اونایی که فکر می‌کنن مثلا برای موفقیت احتمالاً باید یه اتفاق عجیب و غریب بیفته، ولی شما مسیری که طی کردید و ازش یاد کردید برای ما یه مسیر جذابی بوده، قطعاً هموار نبوده، یعنی خیلی سختی کشیدید. امکان نداره آدم بدون سختی و تحمل رنج فراوان و اذیت شدن‌ها و همین دوری از خانواده‌ای که خود شما داشتید این فضا رو بتونه بهش دست پیدا بکنه. تصمیم گرفتی جدا از اینکه داری درس می‌خونی بری به سمت فعالیت پژوهشی، این چیزی بود که توی بخش اول گفتی. این تصمیم از کجا اومد؟ توی دوره نوجوانی و جوانی شما، ابتدای جوانی هم ریشه داشت؟ یعنی فعالیت پژوهشی اون زمان هم انجام میدادی یا نه از بعد ورود به دانشگاه تصمیم گرفتی این کار رو انجام بدی؟
ببینید، خب دوران کودکی و نوجوانی ما اون زمان در واقع امکانات کم بود، ما همیشه دوست داشتیم اون چیزایی که نداریم رو میساختیم دیگه، تحصیل میکردیم یه چیزی.
چی مثلا؟ چی مثلا میساختیم؟
ببینید، حالا از همین ماشینایی که الان هست که خودکارش هست، کنترلش هست، اونجا میساختیم.
خودتون میساختیم؟
کنترلیشو نه، غیر کنترلیشو بالاخره سعی می‌کردیم یه سری در واقع تجهیزاتی که نیاز داریم مکانیکیشو در واقع کار مکانیکالش انجام بدیم، سعی می‌کردیم در واقع یه سری کارها رو خودمون انجام بدیم. کارتون‌ها اشاره کردید، کارتون به هم دوره ما همه کارتون خانواده دکتر ارنست رو در واقع هست دیگه.
بله.
اکثر بچه‌های دهه 60 با تجربه بالا از این کارتون در واقع برنامه‌ای داشتن برای خودشون،
سعی می‌کردن یه چیزی رو تولید
بکنن، اصطلاحاً ما میگم یه چالشی رو حل کنیم، یه گرهی رو در واقع باز کنیم. این روی کرد. خب بعد از دانشگاه و حالا اون بحثایی که ما ارتباطی که با سند داشتیم تقویت شد و تو پروژه ماهواره شریف در واقع اصطلاحاً تکامل پیدا کرد، که اصطلاحاً گفتید مسیر سخت. به نظرم مسیر سخت مسیر جذابی هستش در واقع،
قطعاً همینه،
سختی ها باعث ایجاد جذابیت میشن. درسته. کاری که چالش داره، شما در نهایت به هر چالش غلبه کنی و این سختی ها رو کشیدیم تو دانشگاه شریف و این رشته که بیایم یه چالش رو حل کنیم، و اگر نه خب میشد مسیرهای هموارتری از قبل تو زندگی انتخاب کرد.
درسته.
این غلبه بر چالش های کار پژوهشی که برای من جذابه.
آفرین به شما، خیلی عالی. گفتگومون رو باز هم دنبال خواهیم کرد، یه فاصله از دوستان بگیریم، خدمت شما هست. درود به همه شما مخاطبان گرامی، همراهان برنامه رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه دارید برنامه رو پیگیری میکنید. گفتگو با کسی که عمر خودش رو صرف یاد گرفتن و در کنارش کمک به رشد سرزمینش کرده خیلی جذابه. اینو من از صمیم قلب میگم، آقای حسین لطفی یه جوان بسیار پر انگیزه و با دانش اینجا مهمان ما هستند و من هر لحظه از این گفتگو دارم کلیات میگیرم. امیدوارم برای شما مخاطبان عزیزم جذاب باشه این بحثا، به ویژه اونایی که جوان‌تر هستن خوبه بشنوند صحبت‌ها رو. همه مسیرها از خارج از کشور نمیگذره واقعا، یعنی ببینید یه جوان ما در عالی‌ترین دانشگاه ما میاد عالی‌ترین مدارج رو کسب میکنه، کمک میکنه به اینکه بخشی از نیازهای صنعت این سرزمین برآورده بشه، کمک میکنه به اینکه رشد اتفاق بیفته، در کنارش قطعا منافع مالی هم داره براش تامین میشه، هرچند که شاید نیاز باشه که به حمایت بیشتری ما از سمت دولت یا نهادهایی که میتونن تو این قضیه تأکید ویژه بکنیم. اما واقعیت قضیه این هست که عرض کردم حالا یه جوانی تصمیم میگیره مسیر زندگیش رو جای دیگه ای دنبال بکنه، نه تو این خاک، ولی اون جوانی که میمونه هم اگر واقعا مسیر خودش رو درستی پیدا بکنه میتونه امثال حسین لطفی در همین سرزمین باشه با موفقیت‌هایی که قابل احترام و قابل اعتنا هستن. خب آقای لطفی بریم ادامه بحثمون رو. دانشگاه شریف رفتی، بعد از اون بر حالا ترمای اولی زر شرط سخت‌تر بوده تا اینکه کم کم خودتو با این شرط وفق بدی، تصمیم میگیری که بیای تو حوزه پژوهش کاری رو انجام بدی که احتمالاً یه پایه از گذشته داشته، بهش هم پرداختی، گفتی که خب توی همون دوره کودکی هم برای بچهای دهه 60 واقعا اینجوری بود، همه دوست داشتیم که تجربه های این مدلی داشته باشیم، شاید خیلیش هم ناکام بود. اینها منجر شد به حضور شما در یک سری از جشنواره ها و آزمون های ملی که میتونست خلاقیت های شما رو هم مورد سنجش قرار بده. شما این کارو انجام دادی؟ چون مثلا من یادم جشنواره خوارزمی رو اون زمان داشتیم و خیلی نمیدونم امروز هم هست یا نه، ولی اون زمان خیلی پر رنگ بود و خیلی هم تاثیرگذار بود.
جشنواره خوارزمی هست، جشنواره فکر کنم شیخ بهایی هست، این دوره هستش. حالا من تو جشنواره شرکت نکردم واقعیتش، ولی کاری که تو پروژه ماهواره شریف انجام دادیم، خب به لحاظ ماهیت فضاییش تو جشنواره نمیشد شرکت داد، ولی یه سری کارهای برای اولین بار انجام دادیم. مثلا ماهواره شریف اولین ماهواره کشور بود که ما استران هیت پایپ، لوله حرارتی داخلش گذاشتیم برای کنترل دمای ماهواره. بحث محفظه تستی که برای این ماهواره ساختیم با خودمون در واقع داخل خود دانشگاه این رو ساختیم که قطعات رو بیاریم تست کنیم و استران گواهی فضاییش رو بگیریم. صفحات خورشیدی ماهواره رو داخل همون چمبری که برای چمبر خلایی که براش ساخته بودیم خودمون مونتاژ کردیم، چون این صفحات خورشیدی فضایی رو اون زمان به ما نمیدادن، صفحات معمولی بود که توی شرایط خلا در واقع کاربردش رو از دست میداد. تو همون در واقع دانشگاه، تو همون آزمایشگاه دانشگاه اینا رو ما اسمبل کردیم تحت خلا، بعدش هم تستش کردیم. خب نمیشد اینا رو تو جشنواره ارائه داد، ولی
اتفاقش میافتاد،
اتفاق در انجام شد.
درسته. حالا یه موضوعی هم بپرسم، یه موضوعی مثل ساخت موشک یا مثلا حالا اینکه ما بتونیم در واقع ماهواره رو بسازیم برای یه داستانی که شما خودتون دارید توضیح میدید، اینا نیاز به داشتن یه دانش از این فناوری است. دانش از کجا اومده بود؟ ما تونستیم مثلا به منابعی در سطح بین‌الملل دست پیدا بکنیم بیاریم اینجا بومی سازیش بکنیم، یا نه اینا کاملا برآمده از مثلا حالا علم و دانشی بود که تو همین کتابا خونده بودیم؟
بیسش همون علم و دانش داخل کتاب‌ها بود، در کنارش تجربه اون افرادی که به عنوان مدیر و در واقع راهبر پروژه بودن کمک میکرد، بالاخره تجربه رو داشتن، در زمینه مختلف کار کرده بودن، اساتیدی که بودن.
درست.
و در کنار اون تجربه و بقیه‌اش اون مسیر توسعه تکنولوژی، یعنی مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
مطالعه، آزمایش، شبیه سازی و نمونه سازی.
نمونه سازی، نمونه سازی ها انجام میشد، تست میشد، خطاها گرفته میشد تا بیاد نمونه.
شبیه سازی چطور؟ مثلا با ابزار و نرم افزار،
با نرم افزار و نرم افزار مختلف یا کد نویسی. یه سری جاها از نرم افزار تجاری استفاده میشد برای شبیه سازی، یه سری جاها کد نویسی توسط خود در واقع بچه‌ها انجام میشد، این کد نویسی که بیاد شرایط رو تحلیل کنه. در کنارش اون نمونه سازی ها میاد نتایج نرم افزار رو وریفای میکرد. اینا مجموعه اینها به اون جا میرسید که اون محصول در واقع تولید میشد و استران تستاشو پاس میکرد.
همین محصولی که ازش داریم صحبت میکنیم با چند تا آزمون خطا به نتیجه رسید؟
پروژه ماهواره شریف خیلی قدیمی است، تقریبا 4 سال این پروژه طول کشید و
درسته.
حالا یه سری تجهیزات شاید 4 بار 5 بار، یه سری کمتر و یه سری بیشتر، ولی میانگین 3 یا 4 بار رو فکر میکنم تو زمان زیادی رد شده، ولی داشتیم. تو حوزه کاری خودمون هم خب با این بستر سیالی که الان ساختیم فکر میکنم 3 تا 4 تا نمونه های مختلف در ابعاد مختلف ازش ساختیم تا به این نمونه ای که الان در واقع از عمل کردش اطمینان داریم رسیدیم.
درسته. حالا من سوالی که از شما داشتم، چون میدونم این موضوع موضوعیه که واقعا میشه ازش واقعا فیلم ساخت، یعنی من تصور میکنم که به قدری جاذبه داره، شما اگر این اتفاق توی جهان غرب رخ بده به قدری خوب این رو پردازش میکنن، تبدیلش میکنن به یک سوژه بسیار جذابی که بشه بهش بارها بارها پرداخت، هرچند که جایگاه فیلم ها و در واقع محصولات فرهنگی مبتنی بر علم در کشور ما کمه، یعنی واقعیتیه، و اگه درست ارائه بشه شاید خیلی ها علاقه من بشن که حوزه کاریشون رو به این سمت گرایش بدن و به این سمت بیان. برای همچین کاری شما یه مجموعه متنوعی از دانشمندان و متخصصان و حوزه مختلف رو نیاز داشتید، چون فقط ماجرا مکانیک که نبوده که، همه چی کنار هم بوده. این تیم، این مجموعه از چه رشته‌ای تشکیل شده؟ چند نفر بودن؟ چه جوری داشتن کار می‌کردن؟ همه تو همون مجموعه شریف بودن یا از مراکز علمی دیگر هم استفاده می‌کرد؟ یه خود دوستان از این فضا برامون.
تو اون پروژه در واقع فکر می‌کنم الان حدود 50 نفر از فارغ التحصیلان یا دانشجویان برق در واقع گرایش اصلی بودن، مخابرات الکترونیک قدرت گرایش اصلی برق کنترل بودن، مکانیک جامعهداد سیالات و حالا بحثای مهندسی صنایع و مدیریت پروژه، چون راهبری پروژه خیلی مهم است. حالا اروپایی اومدن یه استانداردهای تدوین کردن برای اینکه اصلا این پروژه چجوری راهبری بشه.
درست.
ما سعی می‌کردیم از استانداردها اونها استفاده کنیم، ولی در راهبری این پروژه و اون سیستم کار کردن این سیستم‌ها در کنار هم یکی از مهمی بود که این تیم‌های مختلف با همدیگه جمع شدن و این کار رو انجام دادن. حالا اینو میشه تو صنایع مختلف هم پیاده کرد. من حالا نمونه‌های مختلفو دیدم، این شرکت‌های دانش بنیان که توی پارک‌های فناوری دوستان خودمون یه جای دیگه هستن، اخبارش رو من دنبال میکنم، به این کارا خوبی انجام میدن. فقط بحث تجاری سازیش که اشاره کردید، به اینکه بازار رو شاید نمیتونن به بازار دسترسی پیدا کنن یا بازارهای بین المللی رو نمیتونن راحت دسترسی بهش پیدا کنن، مشکل ما تو کشور بحث توسعه تکنولوژی نیست. این بچه‌هایی که حالا هستن داخل کشور اینا انجام میدن. دو تا چیز نیاز هست برای این شرکت ها. یه بحث سرمایه هست، بالاخره باید اینو در نظر داشته باشیم که کار نوآوری نیازمند هزینه است.
خب اون سفارش دهنده شما نمیتونه این کارو بکنه. شما گفتید بازار، مثلا همین ماهواره ها میتونن تو حوزه‌ای مثلا چه میدونم حوزه مثل مثلا ارتباطات خیلی به کار بیان، وزارت ارتباطات بتونه استفاده بکنه از اونها.
فکر میکنم در واقع
الان چقدر قابلیت اجرا دارن
تا یه جایی فکر میکنم، چون از این حوزه خارج شدم خیلی در واقع اطلاعاتم آپدیت نیست تو این زمینه.
درسته.
ولی اون زمان وزارت ارتباطات پژوهشکده های زیر مجموعش خود صدا و سیما یه کاری در واقع انجام میدادن، ولی نمیدونم در اون زمینه تا چه تجاری شد. من الان در حوزه خودم در واقع اطلاعاتم به روز هست. باید برای کسانی که کارآفرینی و نوآوری میکنن بازار رو براش فراهم بشه، چون اگر بازار برای محصولی وجود نداشته باشه در نهایت محکوم به شکست میشه. بازار خیلی مهم هست و اون چیزی که اشاره کردم، شرکت نوپا و دانش بنیان نیاز به حمایت و سرمایه داره. این دوتا اگر حمایت بشه، خب محصولاتی که من دیدم تو همین پارک‌های فناوری شرکت‌ها می‌سازن، خب محصولاتی که هست واقعا کیفیت بالایی داره. این توانایی رو این شرکت‌ها دارن که رقابت کنن. خب الان فضای رقابت براشون مهیا نیست، ولی امکان رقابت رو دارن. این نیست که بگیم مثلا اگر درهای کشور باز باشه و راحت محصولات خارجی بیاد، این بچه‌ها مثلا جا خالی می‌کنن و نمی‌تونن رقابت کنن. من دیدم کیفیت محصولشون بالاست، ولی هنوز نتونستن وارد بازارهای بین‌المللی بشن که خودشون رو بیشتر به چالش بکشن و اصطلاحاً یک پله دو پله بیان بالاتر.
محصولی که ما تولید بکنیم توی همین زمینه، کاری که در گذشته انجام شده تا به امروز، قابلیت رقابت هم داره با دنیا؟ یعنی اون چیزی که همون زمان شما زحمت کشیدید، شما به قول خودتون یه تیم 50 نفره 4-5 سال وقتتون رو گذاشتید، خروجی کار، خروجی قابل ارائه‌ای به دنیا بود که بگه این محصول، محصول برآمده از مثلا علم و دانش کاملا بومی در ایران هست، یا فکر می‌کنید احیانا عقب بوده از اون چیزی که روز دنیاست؟
خب اون زمانی که شروع کردیم مسلما ما عقب‌تر بودیم، ولی خب تکنولوژی اینجوری نیست که عقب موندگی رو نشه جبران کرد تو این زمینه‌ها. مسلما خب نمونه اولی که ساخته میشه شاید ایراداتی داشته باشه، این ایرادات میاد وقتی که پرداب بشه تو فضا عملیاتش رو انجام بده رفع میشه. ولی اگر اون روند ادامه داشته باشه، من بحثم این هست که قابلیت این که به اون کیفیت برسیم، قابلیت به لحاظ تکنیکال وجود داره. بقیه موارد در حوزه من فناور نیست، به لحاظ تکنیکال این قابلیت در تیمی که اون زمان بود وجود داشت. که
تیم قابلیت رو داشت،
تیم قابلیت رو داشت،
ولی اون سخت افزاری که ازش ما همون ابتدای برنامه هم صحبت کردیم، تو اواسط هم دوباره بهش پرداختیم، احتمالا خیلی نقش داره توی خودش.
بله دیگه، اینو مسلما اینها تسهیل کننده و کمک کننده. یه سری جاها دیگه اصطلاحا به امکانات میوازه آدم رقابت رو، ولی به لحاظ تکنیکالی این قابلیت رو داریم که برسیم. حالا بقیه موارد دیگه دست ما نیست.
کاملا درست. متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان برنامه خودتون رو از رادیو اقتصاد پیگیری میکنید و همراهی از شما دعوت میکنیم همچنان همراه و مخاطب ما باشید. آقای حسین لطفی، یکی از جوانان خلاق و البته اهل دانش سرزمین ما که تونسته در حوزه کاری خودش بسیار موفق باشه با توجه به تحصیلات و در کنارش تجربیات علمی که داشته، مهمان ما هست در جایگاه یک کارآفرین. ما توی بخش قبلی سعی کردیم بخش مختلفی از فعالیت‌های علمیشون رو راجعش صحبت بکنیم، کارهایی که انجام شده، اما اشاره کردن تو همون ابتدایی ترین بخشی که باشون صحبت کردیم به این مورد که بعد از حضورشون در یک تجربه علمی در مورد صنایع مربوط به ساخت ماهواره تصمیم گرفتن که خودشون وارد حوزه دیگر بشن. حالا توضیحات رو با جزئیات می‌خوایم با ایشون در گفتگو پیش ببریم و بشنویم. آقای لطفی، خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم. خب بعد از اینکه اون تجربه رو داشتیم، ما میدونیم زمینه معدن و مواد معدنی یکی از پتانسیل های کشور ما هست و قرار هم هست که در سیاست گذاری های ما جایگزین نفت بشه.
درسته.
تو این حوزه خب ما تا سالهای گذشته بیشتر بحث خام فروشی بوده و اینا و که باید ازش اجتناب بشه. ما گفتیم این تجربه‌ای که داشتیم بحث تکنولوژی رو بیاریم توی تکنولوژی‌هایی که مربوط به فرآوری مواد معدنی میشن. یعنی اینجا هم دوباره چند رشته با هم درگیر میشن، بحث شیمی هستش، بحث متالورژی از خود معدن هست و اون مکانیک و رشته های دیگه که بتونن این مجموعه اینها به یک تکنولوژی منجر بشه که اصطلاحا فراوری مواد معدنی رو انجام بشه. منظور از فراوری اینه که اون ماده معدنی که استخراج شده اصطلاحا خالص سازی شده بیا تبدیل به یک محصول با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره. معمولا اکثر مواد معدنی در وهله اول به محصول میانی تبدیل میشن و این محصول میانی در ادامه خط به محصولات بالاتری تبدیل میشه.
درست.
برای این تبدیلات ما به یه سری تکنولوژی ها نیاز داریم، تجهیزاتی که تکنولوژی هاشون هم پیشرفته است. معمولا در سالیان گذشته وارد کننده این تکنولوژی ها بودیم، شرکت های بزرگ دنیا می اومدن و تکنولوژیشو در اختیار ما قرار میدادن. یه قسمت های از زنجیره به خود تو زنجیره فولاد رو الان صنعتگرای کشور رسیدن به دانشش و اصطلاحا محصول داخلی رو داریم. بعضی قسمت‌ها هنوز مونده که ما وارد اون قسمت‌هایی شدیم که تا حالا کار نشده تو کشور.
درسته.
و کارمون رو هم با زنجیره فولاد شروع کردیم. بحث هماتیت رو که اشاره کردیم تو اون حوزه شروع کردیم و این تکنولوژی رو توسعه دادیم.
خب اینجا جبه های تازه تری هم پیدا کرده یا همون حوزه رو دارید دنبال میکنید؟
کلیات همون حوزه است، ولی این رو بردیم روی این تکنولوژی رو عناصر دیگه. مثلا بحث فلز روی هست که ما معادن روی خوبی تو کشور داریم. خب. ولی خب اصطلاحا معادن روی کشور دو نوع هستن. یه سری معادن روی اکسیدی هستن که فراوریشون راحت هست، اکسید. خب. روی هستن.
درسته.
ما بقیه معادن سولفید روی هستن که این معادن به راحتی فراوری نمیشن. یک مرحله، یک تجهیز، یک تکنولوژی میخواد که اینها رو در واقع وارد زنجیره کنه. این تکنولوژی که ما توسعه دادیم، الان تست‌های اولیه‌شون برای روی انجام دادیم که در واقع سولفید روی رو به اکسید روی تبدیل میکنه. انشالله تو یکی دو سال آینده بحث تجاری کردن این محصول رو برای زنجیره روی خواهیم داشت. یه سری در خاکه های سولفیدی کلن تو کشور زیاد داریم، تو آهن هم هستش. اینها توی تکنولوژی که ما توسعه دادیم قابلیت در واقع اضافه شدن به زنجیره رو دارن. الان حالت در واقع مثلا سولفید آهن حالت پسماند داره تو زنجیره آهن. با این تکنولوژی میشه این رو برگردون و وارد زنجیره کردش. عناصر ارزشمند دیگه این هست که تو این حوزه میشه کار کرد. منگنز هستش که باز هم معادن منگنز خوبی داریم که روی همین تکنولوژی اصطلاحا ما کار کردیم و برای فلز منگنز هم این تکنولوژی توسعه داده شده.
درسته. حالا یه موضوعی که من فکر کنم بد نیست بشه اشاره هم بشه، جامعه ای که به این واسطه براشون موقعیت شغلی فراهم شده، راجع به اینا اگه یه توضیح بدید. الان تعداد افرادی که مجموعه شما فعال هستن یا افرادی که به واسطه همین فرایندی که شما ازش صحبت کردید براشون موقعیت شغلی ایجاد شده چقدره؟
به الان مجموعه ما حالا به صورت افرادی که مستقیما درگیرمون هستن، درگیر تیم ما هستن و بقیه که باهاشون کار میکنن، تقریبا الان میشه گفت یک مجموعه 25 نفره هستش.
خب.
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر این پروژه هستیم. خب این اگر پلانت صنعتیش که در واقع داریم کار مهندسی رو انجام میدیم که پلانت صنعتی وارد مدار بشه، خب هر پلانت صنعتی که از این زنجیره اتفاق بیفته حدود 50 نفر بسته به ظرفیت داره، ولی خب میانگین 50 نفر دوباره مستقیم در واقع درگیر فعالیت میشن. حالا بسای حمل و نقل هست در واقع وارد زنجیره میشن، قبل از خط، انتهای خط، شغلای در واقع جانبی هم ایجاد میشه. مضاف بر این که در راستای توسعه این تکنولوژی خب ما سعی کردیم خودمون از اساتید دانشگاه، دانشجویان دکترا، سعی کردیم اینها رو هم وارد این فضا بکنیم، یعنی پروژه‌ای تعریف کنیم که مثلا اگر داره یه استاد دانشگاه پروژه دکترا تعریف می‌کنه در راستای این کار صنعتی ما باشه. سعی کردیم پتانسیل دانشگاه رو وارد کار خودمون کنیم، یعنی از ظرفیت‌های دانشگاه، با اینکه حالا شرکت کوچیکی هستیم ما، ولی بتونیم از ظرفیت دانشگاه در راستای توسعه تکنولوژی استفاده کنیم که این پتانسیل در واقع پتانسیل ارزشمندی هم هست وارد فضای نوآوری بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. از نوآوری گفتیم، ما یه تأکیدی داریم بر چند موضوع، یعنی کارآفرینی و در کنارش نوآوری اجتماعی، یکی از بحث‌هایی بود که توی برنامه داشتیم. وقتی از نوآوری اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی با ایجاد ابتکار به راه حل‌های جدیدی برسیم که بتونه به هر حال مشکلات اجتماعی رو کمتر بکنه، و واقعا میشه با نوآوری اجتماعی کارهای بزرگی رو انجام داد. می‌خورده شخصی‌تر ازتون سوال بپرسم. اول اصلا ازدواج کردید یا نه؟
بله، من سال 89 ازدواج کردم.
سال 89. فرزندم دارین؟
یه دونه دارم.
دختر یا پسر؟
دختر، 5 سالشه. پس سالو نیوش.
خب همسرتون تو همین محیط علمی آشنا شدید یا نه کاملا مجزا بود از فضای درس و کار؟
از فضای درس مجزا بود، ایشون در واقع هنر خوندن. خب کارشناس ارشد هنر دارن، رشته صنایع دستی.
هنر و ریاضی فیزیک همخوانی دارن و هم مشکلی پیش نمیاد.
مکمل همش داره.
شما خب من یادم گفتید آقا من هنر، نه اصلا هنر نبود. چون اولش اصلا پرسیدم. یه موضوع دیگه آیه لطفی عزیز، توی صحبت شما بهش نپرداختیم. اونم این که خب این همه تلاش، درس خوندی، زحمت کشیدی، از خیلی از شاید خواسته های خودت چشم پوشی کردی، برسی به موفقیت هایی که امروز با افتخار هم شما ازش یاد میکنی و ما هم با افتخار ازش یاد میکنیم که یه جوان این سرزمین بهش رسیده. خروجی این کارا آیا راضیت کردی؟ آیا طبق اون چیزی که میخواستی پیش رفته؟ اگه برگردی به گذشته همین راه رو میای، مسیرت همینه، یا فکر میکنی یه بخشی از اون انتظاراتت از جهان پیرامونت هنوز برآورده نشده؟
ببین، اگر برگردیم دوباره بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، من مسیر همین مسیر رو در واقع انتخاب میکنم. انجام ممکنه یه سری اشتباهاتی، یه سری در واقع چیزایی که انجام دادیم و انجام ندیم، ولی مسیر همین مسیر. یه سری جایی که شاید مثلا وقت تلف کردیم، مسیرهای اشتباه رفتیم، اصلاح میکنم، ولی این مسیر رو 100% همین مسیر انتخاب میکنم. و مضاف بر این که خب هر کسی مسیر انتخاب میکنه، باید در اون مسیر به بحث اقتصادی و مالیش هم توجه کنه.
پول داشته برای این کار؟ خیلی واضح بپرسم از
ببینید کرده از بالا پایین داشته. یه روزای خوب بوده، یه روزای بد بوده، در مجموع راضی کننده بوده.
خب خدا رو شکر.
و حالا ما به امید آینده بهتر در واقع اینجا داریم میریم جلو که بالاخره کسب و کار باید بازدهی مالی داشته باشه، وگرنه محکوم به شکست.
اصلا توجیهی نداره.
توجیهی نداره. این پژوهش که برای پژوهش معنی نداره.
درست. ما بعد منجر بشه به ارزش افزوده دیگه.
بله، ما مجموعه آکادمیک که نیستیم، ما درست. شرکت هستیم. شرکت باید اون کاری که انجام میده منجر به بازدهی مالی و بازگشت سود بشه که استراحت بچرخه و فعالیت تداوم داشته باشه، وگرنه خب باید در واقع تعطیل بشه و ادامه پیدا نکنه.
و بعد تو این فراز و نشیب ها احیانا مایوس هم شدی، ناامید هم شدی، گفتی که ای بابا چه کاری من کردم، آخه اصلا چرا من این راه، چرا نرفتم مثلا فلان بخش، چرا نرفتم مثلا پزشکی بخونم خیلی راحت بشینم تو مطب مثلا حالا فلان، این چیزا به ذهنت اومده؟ جایی بوده که بگی کاش برمیگشتم؟
سختی ها زیاد داشتیم، ولی نه من نگفتم، چون سختی هاشو بیشتر دوست داشتم تا حالا، چون تجربه بوده، یعنی زندگی رو من به اسم تجربه نگاه میکنم و سختی هاشم الان که با دوستامون میشیم صحبت میکنیم که چه کاری انجام میدیم، قبل لذتش بوده. شاید مثلا موقع تست ماهواره بوده 48 ساعت به کوپا تست میکردیم، یه سری تجربه جالب بود. ولی خب یا همین تست بستر سیالی که انجام میدادیم، خب توی دمای منفی 15 درجه قزوین زمستون 1401 بود فکر کنم، ما داشتیم تست انجام میدادیم، همه چی یخ بسته بود، گاز قطع مثلا، ولی شرایط تستی رو آماده میکردیم که یه در واقع دستگاهمون رو تست انجام میدیم. قشنگیش به نظرم به همین هست، یعنی من از مسیری که انتخاب کردم در کل راضیم.
خدا رو شکر. و اینکه گفتی که نگاهت به آینده هم هست، اون خواسته ای که فکر میکنی هنوز بهش نرسیدی، یا اون نقطه ای که دوست داری به هر حال توی همین سالهای فعالیتت بهش دست پیدا بکنی چیه؟ بهش فکر کردی اصلا؟
به آره، من میخوام این شرکتی که در واقع زحمت کشیدیم با دوستان در واقع راه اندازی کردیم منشأ اثر بشه، یعنی ولی ارزش ایجاد کنه توی کشور. تو این فهمون بحث مادر شرکت های تکنولوژی کم داریم. درست. بتونه به عنوان یک شرکت نمونه مطرح باشه تو این حوزه و ارزش ایجاد کنه برای کشور، که بگیم میشه در واقع این کار رو انجام داد. حالا ما داریم برای اون هدف تلاش
می‌کنیم. چشم‌اندازت برای کی هست این اتفاق بخواد بیفته؟
ما چشم‌اندازمون برای حالا ما 1400 که شروع کردیم، استان رسمیش 1401، هدف اولیه‌مون 1066 هدف گذاری کردن که رسیده باشیم
ان شاء الله. ممنونم آقای لطفی از حضورتون در این برنامه، موجب افتخار بود گفتگو با جناب علی. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و اگر نکته‌ای هست صحبت کنید.
ممنون از وقتی که در واقع شما به ما دادید و بچه‌ای که دانشجو هستن یا فارغ التحصیل تازه هستن، من فقط در موضعی نیستم که توصیه کنم، فقط تجربه میگم. به نظر من بچه‌ها بیشتر چیزی که برای کارشون در واقع توجه می‌کنه علاقه شخصی و اون مسیری باشه که دوست دارن. چون بحث مالی در اگه کسی به کاری علاقه داشته باشه، بحث مالی و در واقع در ادامه کار میاد. حالا برای پرستیج، برای چشم و همچشمی یا برای اینکه همه کاری رو انجام میدن، بعضی هم درست نیست کسی زندگیشو بذاره. اون کاری که دوست داره فارغ از اینکه بقیه چجوری فکر میکنن، در واقع کارش رو انجام بده موفق بشه.
درود به شما. متشکرم ازتون. با شما خداحافظی میکنیم و تشکر از همه مخاطبان عزیزی که همراه ما بودن. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه، از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1404 برای رشته تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش سردبیری و تهیه کنندگی، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو میپذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اینترنتی irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
مرد روحانی که تا چند لحظه پیش به گنبد طلایی حرم حضرت معصومه چشم دوخته بود، راه میافتد. قدم‌ها شمرده و آرام اما محکم، مدرسه لبالب جمعیت و مجلس آماده شنیدن سخنان مرد روحانی است. الان عصر عاشوراست. اگر بنی امیه و دستگاه یزید ابن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که روز عاشورا نسبت به زنهای بیپناه و اطفال بیگناه مرتکب شدند؟ همین سوال اینجا مطرح می شود که دستگاه جبار ایران با مراجع سر جنگ داشت، با علمای اسلام مخالف بود. به قرآن چه کار داشتند؟ به مدرسه فیضیه چه کار داشتند؟ به طلاب علوم دینیه چه کار داشتند؟ به سید 18 ساله ما چه کار داشتند؟ من نمی خواهم تو اینطور باشی. من میل ندارم تو مثل پدرت بشی. نصیحت مرا بشنو، از روحانیت بشنو، از علمای اسلام بشنو. اینها صلاح ملت را میخواهند، اینها صلاح مملکت را میخواهند. از اسرائیل نشنو. یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبر کن، یک قدری عواقب